بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 13
از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اهل عمل بودن یعنی این که انسان مقدمات لازم رو در زمینه آگاهی ها و گرایش های خودش طی کرده و انتظاری که خداوند متعال از انسان داره در مقام عمل، اون انتظار رو میتونه به خوبی برآورده بکنه. ما همیشه دوست داشتنی هایی داریم که بخشی از این دوست داشتنی ها رو میتونیم به منصه ظهور برسونیم، در مقام عمل تجلی بدیم. خیلی از اوقات آگاهی هایی داریم که بخشی از آگاهی های خودمون رو میتونیم عملا به اجرا در بیاریم و الا بخش های زیادی از آگاهی ها و گرایش های ما همیشه بدون اینکه به عمل برسن در مرحله همون ابتدایی باقی میمونن، مانند دانه ای که در دل خاک باقی بمونه و رویشی پیدا نکنه که تبدیل به نهال بشه، سر از خاک در بیاره و اثر وجودی خودش رو روی زمین هم به نمایش بگذاره. درباره اهل عمل وقتی باید صحبت کرد که در آستانه انتظار خداوند متعال و امتحان خداوند متعال برای عمل باشیم. اجازه بدید این بحث رو امروز به مناسبت میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام از این زاویه مورد مطالعه قرار بدیم که در یک جامعه چند مرحله کار صورت میگیره تا انتظار عمل یا بفرمایید امتحان عمل پدید میاد. ما بعد از انقلاب یه اتفاقاتی توی کشورمون افتاده، یه رشدی پدید اومده که این رشد نتیجه حساس و خطیری داره. کسی زیاد انگار به این نتیجه توجه نداره. ما دستی دستی داریم خودمون رو در معرض یک امتحان بسیار سخت الهی قرار میدیم. اصلا قصه آسون نیست. هم رشد خوبی داشتیم، هم این رشد ما داره ما رو در وضعیتی قرار میده که خدا در آینده نزدیک و نه چندان دور امتحانهای سختی از ما بگیره. دیگه امتحانهای ما کم کم داره میره که در مرحله عمل باشه، انتظارات خدا میره که در مرحله عمل باشه. در مرحله ابتدایی توی هر جامعه‌ای مثل جامعه انقلابی ما، خدا هر اتفاقی که تو اون جامعه میفته در این جهت قرار میده که بسترسازی بشه، مقدمات فراهم بشه، دوزاریا حسابی بیفته، حسابی همه شیرفهم بشن. اصلا هم عجله نداره، آرام آرام کار میکنه. روند کلی رو میگم، ما روند کلی برای اینه که بستر مهیا بشه. یه نفر میگفت آقا ما قبل از انقلاب تا الان آیا رشد معنوی، آیا رشدی داشتیم، وضع بهتر شده؟ گفتم بله، خیلی وضع بهتر شده. یه زمانی ببینید این روند رو که من مقایسه میکنم بین الان و قبل از انقلاب رو شما ببینید، یه زمانی دین در بسیاری از اذهان خرافات بود، اما الان تقریبا بلا استثنا هیچ کس نیست که به دین بگه خرافات. یه فعالیتی در ذهن انسانها انجام گرفته، حتی روشنفکرای جامعه خرافات به دین دیگه کسی نمیگه. یه زمانی حرمت شکنی به حدی بود که قداست شکنی مد بود، نرخ شاه عباسی بیدینی بود، اما الان با بیدینترین آدمهای جامعه مصاحبه کنی میگه من امیرالمومنین رو دوست دارم، حضرت زهرا رو دوست دارم، با بسیاری از بی حجاب ها صحبت میکنن میبینی علاقه شون به حضرت زینب سلام الله علیها، علاقه شون به حضرت زهرا سلام الله علیها حرفی توش نیست. ولی قبل از انقلاب این وضعیت وجود نداشت، یعنی در همین مرحله هم نقص وجود داشت. کمیت علاقه ها و کیفیت عقیده ها مخدوش بود، الان این کیفیت و کمیت در علاقه و عقیده بسیار رشد یافته است. این وضعیت همینجوری پیش میره. خدا میفرماید خب صداشو در نیارید، بذار بره جلو ببینم کجا میخواد برسه. ادامه میده محبت ها به ائمه هدا علیهم السلام رو شما نگاه بکنید، طی 10 سال اخیر جمعیت زائران جمکران میلیونی افزایش پیدا کرده، یعنی چند میلیون برابر شده. دقت میفرمایید چند میلیون برابر، جمعیت ایران چند برابر شد؟ چند میلیون برابر شده؟ اصلا میلیون نشده، 2 برابر شده. ولی زائران جمکران طی همین 10 سال اخیر شما نگاه میکنید انگار از 1 به 100 برسه، یه همچی اتفاقی افتاده. اگر جا داشت همین امسال در جمکران شما 10 ها میلیون نفر زائر می دیدید، در حالی که 10 ها میلیون کجا، 1000 نفر کجا، چقدر تفاوت پیدا شده. بستری فراهم آمده به واسطه این انقلاب که نگرش ها، گرایش ها، نگاه ها رو به اصلاح شدنه. دیگه هیچ کس نمیگه قرآن ربطی به زندگی آدم نداره، هیچ کس دین رو خرافات تلقی نمی کنه. احترام ته دل به ائمه هدا علیهم السلام بیشتر داره میشه. همین رشد رو در زائران حرم آقا علی بن منصور رضا میبینید، همین گرایش رو تو دلها و زبانها شما مشاهده میکنید. این مرحله اوله. ما تو مرحله اول رشد به قدر کافی الحمدلله این حرکتمون رو به جلو هست، با همه کاستی هایی که داریم کم کم داره میرسه به امتحان در مرحله عمل. اون وقت خدا شروع بکنه امتحان گرفتن در مرحله عمل، ببخشید اینجوری عرض میکنم، ما رحم نمیکنه. روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست، بنده کمی بیرحمانه صحبت بکنم ناجوره، ولی از اون طرف بنده بیرحمانه صحبت میکنم، امام حسن مجتبی کریمانه ما رو انشاءالله و مهربانانه نوازش خواهند کرد، از این طرف دیگه هم بنده مقدار مراعات میکنم که یه بحث بسیار سخت و تلخ و هولناکی رو رقیق زیر سایه نور این میلاد بتونیم با هم دیگه مطرح بکنیم. وقتی امتحان عمل برسه دیگه این شوخی ها رو باید گذاشت کنار، هر چی داری تو محل عمل نشون بده، والله حرفشو نزن. ما قبل از انقلاب چقدر معنویت داشتیم؟ هر چقدر که شما حساب میکنی، الان هم که میدونی بیشتره. الان مجالس معنوی از زمان جنگ شلوغترن، ضمن این که قیمتش هم بالاتره. زمان جنگ بمبارون شهید میارن، مردم برن تو مساجد اصلا هنر نکردن، اما الان شما میبینید سابقه نداره این مقدار گرایش. شاخصهایی رو میتونی در نظر بگیری در موقعیتهای خاص، هیچ وقت دانشگاه‌های ما محل بهترین اعتکاف‌ها نبودن، حتی در زمان جنگ و دفاع مقدس که اون زمان معنویت بسیار بالا بود. بنده دوران دفاع مقدس تو جبهه سخنرانی می‌کردم، حالا دیگه عرضه کاری رو نداشتیم، رفته بودیم تو جایگاه مثلا آدم حسابیا، ولی به هر حال این اتفاق می‌افتاد. الان میرم یکی از جای دائمی که بنده میرم، مثلا مسجد تهران هست، دانشگاه‌های دیگه. الان کمن و کیفن وضع از دوران جنگ بهتره، یقینا شما بدونید، با خیال راحت گزارش یک طلبه ای رو بشنوید. بنده میرفتم تو مسجدها سخنرانی میکردم، بچه ها بیان جبهه، میزان درکشون از مطالب معلوم بود، میزان سطح گرایش ها مشخص بود، الان هم مشخصه. الان اگر یه همچی وضعیتی مثل دفاع مقدس پیش بیاد، بنده به تشخیص خودم راحت عرض میکنم هزاران برابر جوان ها به جبهه خواهند رفت، با همه کاستی هایی که وجود داره و نقص هایی که هست در همه زمینه ها. این وضعیت گرایشی رو نشون میده. خدا تو اون وضع حد اقلی معنویت در اول انقلاب چه تکلیف عملی رو از ملت ما تقاضا کرد؟ یعنی آی دوستان اهل بیت، خوبه خوبه خوبه، شلوغ نکنید. حالا بیا اینجا یه قدم بردار ببینم خدا چی از ما انتظار داری؟ هیچی، انتظار ساده. 8 سال نبرد غریبانه و مظلومانه، بینجا ببینم، به جنگ ببینم بدون امکانات، به جنگ ببینم غریبانه، به جنگ خیلی از همشهریات نیان خود تنها المقاتل و فلحاربین بشو ببینم. واقعا امتحان جنگ امتحان سختی بود. بزرگترها زیاد عرض بنده رو جدی نگیرن، کوچیکترها و جوانترها یواشکی گوش بدن. اکثر مردم جبهه نرفتن، راحت. از بین جوانها اکثرشون جبهه نرفتن. فکر نکنید گل و بلبل بوده، با همینجوری ریخته بودن دیگه، انقدر معنویت بود سرریز شده بود. کم من فعت قلیله، اون فعه قلیل غلبه پیدا کردن بر همه اهل عالم، حتی بر ضعف ایمان دیگران در ایران هم غلبه پیدا کردن. یه امتحان خیلی سختی بود دفاع مقدس، خیلی دشوار. خداوند متعال اومد، آقا خدایا، آقا به معنای سیدی و مولای، نگی مثلا آقا مردم میگن، چرا به خدا گفتی آقا؟ آقا به معنای سیدی و من، آقای خدا، بذار حالا انقلاب اینا رو تربیت کنه، رشد پیدا کنن، همین اول کار امتحان گذاشتی سر راهش. خداوند متعال میفرماد همین اول کار اینا بخوان ایمانشون، عقیدشون، علایقشون مستحکم بشه، باید با عمل مستحکم بشه، با عملی به نام خون شهیدانشون، با عملی به نام جهاد رزمندگانشون. من تو این جامعه میخوام کلاس تعلیم تربیت بگذارم، مرحله اول این کلاس میشه عمل دفاع مقدس. بابا خدا این طراحی‌ها رو کرده یا نه؟ از الطاف خفیه الهی حضرت امام فرمود جنگ بود یا نه؟ و چه کار سختی هم بود. بابا من آماده نیستم، بدو آماده میشی. جنگو که انجام دادیم 8 سال دفاع مقدس، بعد فرمود خب حالا کارهای تربیتی رو ادامه بده تا ببینم به کجا میرسی. من یه زنگ خطر به صدا در بیاورم، معنویت اندک اول انقلاب امتحان عملی، انتظار عملی سخت 8 سال دفاع مقدس رو جلو پای ما گذاشت. من دارم به شما عزیزان و سرورانی که جلسه خوشگل و معنوی قشنگی دارید عرض میکنم، آقا این محافل معنوی شما، این وضعیت خوب الان که بهتر از گذشته است، منتظر امتحانای سخت باشید. شوخی نداره، داری با جون خودت بازی میکنی. حلوا خیرات نمی کنن. نکنی بنده تحلیل شخصی دارم عرض میکنم، روایت من برات میخونم، نترس. به این سادگی نیست آخه، چقدر وضع خوبیه، ما چقدر جلسات خوبی. آقا صبر کن، علاقت به امام زمان زیاد شده، میلیونی میری جمکران، حالا یک حسابی ازت برسم. صبر کن، حالا بهت نشون میدم. به امام حسین خیلی علاقه داری؟ شنیدم این مجالس امام حسین تو خیلی رونق پیدا کرده. بعد چشم، الان یک حسابی ازت برسم، امتحانی ازت بکنم. صبر کن، دعای ندبه ها خیلی رونق گرفته، ده ها برابر زمان زاغوتون مملکت الان دعای ندبه خونده. به به، اون زمانی که دعای ندبه نبود، ما از یا صاحب از زمان گوها تقاضا کردیم بیان برن جبهه قطع نخا بشن، هر کی نره اون دنیا پدرشو من در میارم. حالا الان دعای ندبه خون زیاد بشه، یک انتظاری در صحنه عمل ازت داشته باشم. صبر کن، فکر این مفتکیه، تو دنیا به کسی چیزی مفتکی میدن؟ معنویت نه، این حالا بذرت پاشیدیم، خدا هم به ملائکه میگه صداشو در نیار، بذار اینا علاقه هاشون بیشتر بشه، بعد من دارم براشون انشالله دارم. آقا شما ما رو میترسونی، خب من چیکار کنم؟ نه نترسونم. اندر عشیرت کل اقربین، پسر خاله من اگه بودی من باید میترسوندمت. عزیزترین کساش آدم میترسونه. چرا؟ ما برای انذار دوره هم نشستیم، بشارت هم هست در متنش، اما لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو اصلاح نمیکنه مگر خوف. کار داره، هر یه ذره حالی که میبری تو این جلسات بذره. حالا موقع روییدن، موقع تجلی دادن این محبت ها، خدا امتحان سر راهت میگذاره. شروع کنم از قدیم تا به جدید، یکی دو تا نمونه آدرس بدم برای صحت این تحلیل. امام زین العابدین علیه السلام وقتی بعد از امام حسین کارش رو شروع کرد، در روایات دارد مانند بعد رحلت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود ارتد الناس الا ثلاث او اربع، مردم مرتد شدن جز 3-4 نفر. بعد از امام حسین هم 4 نفر بیشتر باقی نموندن، اسم برده شده در تاریخ. خب امام زین العابدین با این 4 نفر شروع کردن در یک وضعیت به شدت بغرنج، 30 سال آزگار دلها رو به خود متوجه کردند. نوبت به امام باقر رسید، دلها متوجه به امام باقر علیه السلام بود، اندیشه ها رو متوجه به خود کردند، به خدا، یعنی به خوبی ها، به امر خدا. نوبت امام جعفر صادق علیه السلام رسید، دو دوران تأثیر گذاری در روح و اندیشه مردم گذشته بود، دیگه رسماً امام صادق علیه السلام کرسی درس حداقل شاگردان فقیه ایشان 4000 نفر اعلام شده است. 4000 تا خیلی آمار سنگینی ها، 4000 تا فقیه، یه جورایی ها، این دقت بفرمایید، همین الان شما مقایسه کنید آمار رو. 4000 تا شاگرد در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام می اومدن می گفتن آقا امام صادق فدات بشم، قیام کن، 50000 شیعه تو کوفه داری. آقا امام صادق علیه السلام در واقع می فرمودن ببین، اینایی که شما الان می بینید جمعیت زیاد شده، در مرحله بسترسازی جمعیت زیاد شده، وقت عمل برسه من 40 تا آدم ندارم. البته عبارت امام صادق علیه السلام تقریبا اینجوریه که من اگر 40 تا مرد داشتم قیام میکردم. چرا؟ اینا که هم شما رو دوست دارن، هم شما رو علاقه دارن. آقا میفرمود که نمیشه دیگه، اذیت نکن، برو اذیت نکن، تعبیر بنده. یه نفر اومد گفت آقا ما از شیعیان شما هستیم در کوفه و در کجا و اینا، حالا یادم نیست تو این یکی روایت از کجا آدرس میداد، خیلی از خودشون تعریف کرد برای امام صادق. آقا امام صادق علیه السلام فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید؟ او آقا نه، این چه کار بدیه، چه دست بکنید تو جیب هم دیگه؟ فرمود یعنی ندار باشید، پول تو پول اون نداشته باشه. گفت نه اینجوری که نشدیم. فرمود پس اینقدر به من نگو قیام کن، اون آقایی که از فرزندان ما قیام خواهد کرد نام نازنینش مهدی است، کسی است که یارانش پول من و پول تو نداره، دست میکنن تو جیب هم دیگه بر میدارن. گفت نه آقا اگه اونجوری میخوای ما نیستیم. اون دیگری اومد گفت آقا قیام کن. آقا فرمود حال شما چطوره؟ احوال رفقاتون چطوره؟ آب و هوا منطقتون چطوره؟ آقا من به شما میگم. آقا فرمود بلند شو، شما خودت هستی پای کار. فرمود عرضه داشت آره آقا جون. آقا فرمود برو تو آتیش. گفت آقا آتیش من زن و بچه دارم؟ آتیش آقا بی خود برم تنور آتیش برای چی؟ اون داغ برو تو تنور. بعد آقا فرمود خود نمیخواد برید تو تنور. یکی از دوستان خاص حضرت اومد آقا فرمود میتونید برید تو تنور شما؟ گفت چشم. آقا اینو میگی چشماش توش از حدقه در میومد. آقا داره چی کار میکنه؟ هی ناراحت بود. آقا فرمود خب بعد چند دقیقه میخوای ببینی اون رفیقمون چطوریه؟ برو نگاش کن. رفت این چیزی تو آتیش داره ذکر میگه، آتیش چه بسوزونه اونو. بعد برگشت فرمود حالا دیدی اطمینان نداشتی به امر من بری تو آتیش؟ حالا چند تا اینجوری داریم؟ گفت آقا هیچی، همین یه دونه بود. امتحان عمل برسه با حسین حسین گفتن فرق میکنه، فرق میکنه. ما بذارید پیر مردونه صحبت کنیم، آخه خیلی از این جوان ها زمان جنگ اصلا نبودن دیگه، یا نبودن یا بچه بودن بعضی از جوان ها. ما دوران ها دیدیم، هیئت ها دیدیم، حسین حسین میکردن و جبهه نرفتن. آقا دوران ها دیدیم، امام زمان گوها دیدیم، پاشون به جبهه نرسید. صحنه ها دیدیم، نماز خونه ها دیدیم، نماز جماعتشون رو ول نکردن برن جنگ. آقا ما چیزا دیدیم، در صحنه عمل امتحان پدید بیاد. امام حسین علیه السلام فرمود الناس عبید و دنیا و دینو لعقون علا السنتهم یحطونه مدرت معایشهم معایشهم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. یه دفعی امتحان بلا گرفته بشه دیندار کم باقی میمونه. امتحانای خدا هم ببخشید، من یه توضیح دیگه ای بدم. آج آقا امروز داری بحث سختی میکنی، اما که من چیزی نگفتم که، حالا این مقدمه است. خدا یا همه امتحاناتو برای ما آسان بگردان. اگه بچه خوبی باشی قطعا دعات مستجاب نیست، تو باید قهرمان باشی امتحان سخت جواب بدی. وقتی خدا بخواد امتحان بگیره با دیگه عادی که امتحان نمیگیره که، همچین انگشت اشاره به رگ خواب آدم میگذاره، عد همون یه ذره عیبه خودشو نشون میده. مثل سلیمان ابن سرعت دیر اومد پای رکاب امیر المؤمنین. آقا فرمود چرا دیر میای؟ گفت آقا منو سرزنش نکن، من از دوستای شمام، میبینی من چقدر پای رکاب شما خواهم جنگید. راستم گفت، تمام جنگا پا رکاب امیر المؤمنین شرکت کرد. از جلسه امیر المؤمنین اومد بیرون صدا زد امام حسن، یعنی در واقع یا حسن ابن علی، به بابات بگو منو سرزنش نکنه، من دوستش دارم. آقا دشمنای خودش باید بشناسه، دوستاش باید بشناسه. آقا امام حسن فرمود ناراحت نباش بابام تو رو سرزنش کرده، بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه، برو خوشحال باش بابام سرزنشت کرده. سلیمان ابن سرعت یکی از مشهورترین کسانی است که وقتی امام حسن مجتبی بعد از امیرالمؤمنین صلح کرد، لا اله الا الله زبونم لار براش طلب مغفرت میکنیم، اومد صدا زد یا مذل المؤمنین به امام حسن مجتبی کربلا. امام حسین اومد، اونم جزو دعوت کنندگان بود، یه کمی تعلل کرد اومد دیگه بلند شه سر بریده با عبدالله حسین تو کوفه داشتن میچرخوندن، جز به توابین، جز به رؤسای قیام توابین قیام کرد و به شهادت رسید. ولی مثل این که همیشه 5 دقیقه دیر کار میکرد، آخرم 5 دقیقه دیر کار کرد. وقتی خدا امتحان بگیره نمیذاره کسی جب بگیردش، ضد جب امتحان میگیره. ببینید آقا، ما اینجا جب درست میکنیم، یه جب معنوی درست میکنیم دیگه. هر کسی یه ذره هم یا حسین بلد باشه ها، حسابی میگه یا حسین، دست سینه زنی عزاداری همین جوریه دیگه، حسین 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 میریم و که چی از حسین حسین گفتن بالاتر و عزیزتره، کمک میکنیم هم دیگر رو برای اینکه جوبمون هم حسینی بشه. این جو خیلی ها رو اصلاح میکنه، ولی اینا در مرحله بذر پاشیه. در مرحله امتحان دقیقا قضیه برعکس، در مرحله امتحان خدا ضد جو عمل میکنه. هر کی جو گرفته بودتش مسلمان شده بوده، با امتحان ضد جوه، جعب سازی توش نیست، تو امتحان عملی. ما در آینده با چی مواجهیم؟ ما در آینده با چی مواجهیم؟ امام حسن مجتبی امتحان عملی که گرفت از مردم چجوری امتحان گرفت؟ یعنی خدا رو نگاه کن. خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازنین رو لشکر آماده کرده بود. مورخین میگن اگه امیرالمومنین این ماه رمضان جان سالم به در میبرد، لشکرش بسیار مهیا محکم میرفتن معاویه رو در به داغون میکردن. خدا یه کمی لشکر رو نگاه کرد از بالا، دید اینا خیلی محکمن، ولی استحکامشون مال جوه، جو گرفتتشون. صدا زد علی جانم دوست داشتی بیای پیش من؟ یادت؟ بله خدایا. بریم آقا، ما رفتیم به خدا اصرار کردیم آ خدا بذار امیرالمومنین این ماه رمضونیه رو بمونه، بعد حساب معاویه رو میرسه. خب بعد بیاد علی که از دست تو نمیره، دیرش که نمیشه، این هم زج کشیده دوری تو رو تحمل کرده، یه سالم روش. خدا فرمود نه خینا، اگه اهل جنگ هستن با حسن ابن علی به جنگن، با معاویه زیر سایه حسن ابن علی. خدا آخه حسن ابن علی اون جب محکم الان رو نمیتونه بسازه. امتحان عملی پیش بیاد اتفاقا ضد جبه، فرمود هر کی میخواد بیاد هر کی نمیخواد بیاد. ضد حال زد خدا امام حسن مجتبی فرزند امیرالمؤمنین. خب اون جبی که امیرالمؤمنین زیر سایش درست میشد، درست نمیشد دیگه، مردم شکست خوردن. امام حسن مجتبی مظهر امتحانی است که مردم درش شکست خوردن، بد جوری. قیامش رو یه جور شکست خوردن، صلحش رو یه جور شکست خوردن. امام حسن مجتبی مظهر یکی از سخت‌ترین امتحانایی است که خیلیا بریدن، خیلیا. همین آقای سلیمان ابن سرد رفت پیش امام حسین، گفت امام حسین تو انقلابی تری قیام بکن، به داداشت نگاه نکن، داداشت سلنامه رو امضا کرد، تو بیا بریم بجنگیم با امام حسین. فرمود پس معارف ولایت چی شد؟ الان امام حسن امام منه، منم جایی باشم همین کارو میکنم. اصلا چرا وقتی امام حسن هست میرم من سوال میکنی؟ آقا برای اعتقادات درست کردن، برای علایق درست کردن، جو مساعد باید باشه. توی جو مساعد ید خلون فی دین الله افواجا. اما برای امتحان سر عمل گرفتن، امتحان سر عمل ضد جوه. هر جای جو مساعد بود، مناسب جو عمل انجام دادید، بدونید این عمل از اون عملا نیست که نمره 20 بدن. این نمره قبولیش فوقش دیگه میشه 10. فقط همین که آدم نیفته. سوال جواب، سخن امام حسن مجتبی علیه السلام، عرضم تمام. آیا ما در آینده امتحانهای سختی در پیش داریم؟ خیلی سخت‌تر از دفاع مقدس، قانون روزگاره. قانون طبیعت به قول معروف، به تعبیر آخوندیش سنت الهیه. اصلا خدا کوتاه نمیاد، با هیچکی هم پسرخاله نیست. چیکار میکنه؟ من یه کلمه میخوام هی بگم، هی روم نمیشه بگم آقا امام حسن مجتبی، چون شما داداشت امام حسین دوست داری، اجازه بفرمایید ما بگیم دیگه. در گوشتون رو بیارید، این بلنگو رو یه لحظه قطع کنید، در گوشتون بیارید. امام حسین نه شیعه، نه خوارج به شهادت رسوندن، نه خیلی های دیگه. اکثر کسانی که اومدن امام حسین رو به شهادت رسوندن، میشه از نظر گروه بندی اجتماعی اسمشون رو گذاشت شیعیان حسین رو کشتن. همه علی رو قبول داشتن. خوارج یکی دو نفر بود تو کربلا، اموی هم که نبودن. خدا امتحان میگیری رو کم کنی امتحان میگیره ها. امام حسین رو نمیبره رومیا بکشن، امام حسین رو نمیبره کسانی که ولایت اهل بیت رو ندارن بکشن. یه کار میخوام بکنم، حسابی میخوام از فرصت استفاده کنم، میخوام حرف بزنم. معاویه به عمر سعد میگفت عمر سعد بیا منو کمک کن. میگفت من اگه بخوام کسی رو کمک بکنم، مگه دیوانم بیام تو رو کمک بکنم قیامت خودم رو بسوزونم؟ میرم به علی کمک میکنم، چی کار کنم؟ تنبلم زورم میاد برم بیام جنگ. میگفت معلومه من اگه بخوام کمک بکنم میرم علی رو کمک میکنم، نه تو رو. عمر سعد در اعتقاداتش چیزی کم نداشت و خوشد قاتل امام حسین به دستور یزید شرابخور نجس نادون. آقا موقع عمل سخته. آقا شما امروز روز میلادیه، داری ما رو میترسونی. خب میترسی برو خونه امام حسن مجتبی بگو آقا من میترسم. بعد آقا من بعد حرف میزنم، آیا در آینده هم همین خواهد شد؟ بله. من نمیدونم چجوری. شما میبینید امتحانات سخت از همون گرفته بشه؟ آقا ما اصلا چی مثلا؟ نمیدونم والله، من چه میدونم. روایات به ما میفرماین قبل از ظهور لا اله الا الله. وقت نداشتم که متن روایت رو بنویسم بیارم، اما از روایات بسیار زیبای در آستانه ظهور که ما کمتر تو دعای ندبه ها از این روایت ها میخونیم. بنده یه جایی تو جوانها بحث میکردم، این سلسله از روایت‌های هولناک درباره ظهور رو میگفتم، بعد جوانها نامه نوشتن، میدونستم سوال میکنن حاجی آقا شما تو دعای ندبه این حرفا نمیزنی، خیلی میگی بیاید امام زمان دوست داشته باشید، امام زمان گناهکارا رو میاد نجات میده، دست میکشه عقلمون زیاد میشه، عفو میشیم، مریضا رو شفا میده. شما اینجوری میگید آخه اونجا؟ گفتم خب اونجا ما داریم بذرپاشی میکنیم، ولی حسابی که چسبید نون به تنور، حسابی که نه مثلا نه اینجوری نباید بگم، حسابی که خمیر ورز اومد، بعد اینو همچنین میچسبونیم به اون تنور داغ برشته بشه. صبر کن. در روایت امام صادق علیه السلام برای کی اینو فرمودن؟ این روایت رو برای وهابیا فرمودن، این کلام رو برای کی فرمود؟ دشمنان امام زمان فرمودن یا برای دوستانشون؟ میفرماد قبل از ظهور خودتون رو آماده بکنید، امتحانهای آستانه ظهور اینقدر هولناک، خیلی ها سقوط میکنن. خود اهل بیت ما رو ترسوندن؟ بله، اهل بیت ما رو در روایاتشون نسبت به امتحانهای در آستانه ظهور ترسوندن. یاد اون روایت امام صادق علیه السلام بیفت، آقا اگه بنا باشه سربازان حضرت راحت با هم دیگه ندار باشن نسبت به اموالشون، یک کسی هم من بپرسه آقا تو راحت حاضری؟ میگم نه. تمومه دیگه. امتحانهای در آستانه ظهور سخته. بعضی از منتظران حضرت میبرن. در مقام عمل بخواد امتحان گرفته بشه سخته. آقا ما قبل از انقلاب چقدر مگه معنویت داشتیم؟ بلا فاصله بعد از انقلاب
امتحان 8 سال دفاع مقدس اومد جلو. حالا این مقدار معنویت افزایش یافته یقینا امتحانی که پیش بیاد از 8 سال دفاع مقدس سخت‌تره. من چه میدونم؟ من پیشگو هستم صحنه‌های جزئیات صحنه‌های آینده رو بدونم میخوام خبر بدم. سخت زیر سایه آقای امام زمان حرکت کردن. الان رو نگاه نکن، الان خیلی اوضاع آسونه، الان همچی زیاد سخت نیست. بیخیالی تی نکنیم. اصلا خدا خوشش مگه میاد شیعه بدون بیخیالی تی بکنه؟ شیعه بودن معناش یعنی اینی که در مرحله عمل ارادتشو به اهل بیت نشون بدی و در مرحله عمل بخوای همگام با امتحانهای الهی در بستر سنتهای الهی که در زمان خودش امتحانهای ضد جو میگیره از آدم. بابا خدا امتحان گرفت، ابن عباس اومد امیرالمومنین نصیحت کرد، دل سوزی کرد، گفت آقا کوتاه بیا. آقای ابن عباس شما نگوی حرفا. یه دفعه دیدی حواس کردن میره امام زمان فداش بشم روح یا اول فدا رو نصیحت کنیم آقا آخه ببین در مقام عمل امتحان گرفتن سخته. امروز یه تیکه ما داریم بهش توجه میکنیم که روزهای قبل اصلا بهش نگاه نمیکردیم، اونم وضع اجتماعی امتحان عملی هست. خدا یه جامعه ای رو یه دورانهایی تحمل میکنه، میفهمن خب از اینا ایمانشون فلان قوی بشه، حتی جوم مساعد میکنه، باد مخالف نمیوزد، یدخلون فی دین الله افواجا. یه مدتی که گذشت ایمان محکم شد، خب ایمان محکم شد، یعنی ایمان که زمینه های ایمان آماده شد، بعد یه دفعه امتحان میکنه، امتحانی که جوون توش پیر میشه، امتحانی که هولناکه. وقتی بخواد خدا اهل عمل بودن یه جامعه رو بسنجه، عد یه لحظه ای امتحان میکنه، به خدا قسم تمام این محبت هایی که به اهل بیت داری باید جواب بدی. من بذارید یه سخن از امام حسن مجتبی علیه السلام به شما بگم. یه نفر اومد گفت یا امام حسن مجتبی فدات بشم، انا من شیعتکم، من از شیعیان شما هستم. خب امام حسن غریب بود دیگه، هر کی می اومد دوستاش حضرت ها دوستاش به حضرت دلداری بده که آقا ما هم هستیم، ما شما رو قبول داریم. انا من شیعتکم. فقال امام حسن فرمودن یا عبدالله، بنده خدا، ان کنت فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقت. اگر در مقام عمل امر و نهی ما رو رعایت کردی راست گفتی. و این کنت بخلاف ذالک، اگر بخلاف این هستی، فلا تزد فی ذنوبک به دعوا که مرتبتن شریفه. اگر در مقام عمل همراهی نمی کنی، چرا گناه خودتو اضافه می کنی؟ گناه کردی الان گفتی من شیعم، شیعه مرتبت شریفه ایست. فلا تزد فی ذنوبک، گناهتو اضافه نکن، گناه داره بگی من شیعم. به دعوا که مرتبتن شریفتن لست من اهلها فلا تقل انا من شیعتکم، نگو من شیعه شما، ولیکن قل انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم، بگو من شما رو دوست دارم، من دشمنان شما، در محله دل باقی مونده، در محله اندیشه باقی مونده، هنو به عمل نرسیده. و انتفی خیر و الاخر، این نوازش آخر شما میخوایم امروز تحویل بگیریم. ما که گوشمون بده کار نیستش که ما حرفای سخت سخت رو بشنویم. آخرش امام حسن چی فرمودن فداش بشم؟ فرمود و انتفی خیر و الاخر. اون وقت بگی من دوست دارم امام حسن، تو وضعیت خوبی هستی، به سمت وضعیت خوبترم انشالله میری، فعلا محبت رو زیاد کن. رفقا من یه پیشنهاد بدم، دعای ندبه ماهیه بار میخونی، فدات بشم الهی، بخونش هر هفته، نترس، از عمرت کم نمیشه، محبتو زیاد کن. یه وقتی که امتحان سخت گرفته میشه، محبت کم جواب نمیده. با اهل محبت امام حسین هستی، هفته‌ای روزت قطع نشه ها، سرت رفت روزه با عبدالله حسینت نره و برو خودتو محکم کن تو روزه، همین مقدماتو قوی کن، بازی نکن باهاش. اهل قم شریف هستی، هفته یه بار حداقل زیارت بیا، زیارت پابوس آقای امام رضا علیه السلام برو، با همون مقدمات رو قوی کن، مقدمات رو قوی کن، زیارت عاشورا تو خونت بخون صداش پخش بشه، نگو بچه هم همه اهل محبت اهل بیتن. معلوم نیست این محبت ها تو بحران جواب بده، خیلی محبت ها به امام حسن بوده تو بحران جواب نداده، اومده گفته یا مذل المؤمنین. همین محبت رو تقویت کن. شما فکر این ما ذوق زده این ندید بدیدین آ به من میگه حاجی خود چقدر ماشاءالله این الحمدلله دعاینات به چه رونقی تو کشور پیدا کرده. جمع کن آموی حرفا، چیه داری میزنی؟ اپاشت کو اومدی مگه؟ مردم امام زمانش رو بخواهی باید بزنن سر به بیابون بزنن، جمعه ها زجه بزنن، رفته مسجد سر کوچهش نشسته، صبحش هم خورده یک کتاب داد ازش گرفته، فکر کرده هنر کرده، این امام زمان خواستنه؟ هنوز به زجه نیفتادن مردم، هنوز اول کاری ما، صبر کن. محبت زمینه است برای امتحان، اون امتحان رو میخوای موفق بشی این محبت رو باید بری بالا، خیلی بالاتر از این حرفا. ابوالفضلی شا، ابوالفضل چقدر امام حسین رو دوست داشت، برو تو اون مایه ها نه یا پایین، نگاه نکن آغوش کرم امام حسن باز همه رو راه میده. بابا امام حسن فداش بشم که دیروز من عرض کردم اینقدر اومد بابا باش علی ناسزا گفت فرمود اینجا راستی غریبی، بیا بریم. به این حد بسنده نکنیم که از کرم مولا برخوردار باشیم، ما یار آقا نمیشیم. امیرالمومنین اینقدر یتیمای کوفه رو قضا داد، این یتیما اومدن اینقدر گریه کردن شب شهادت امیرالمومنین در خونه امیرالمومنین، درسته؟ من ببخشید چند سال طول کشید دوباره یادم رفت، از شهادت امام امیرالمؤمنین تا شهادت ابا عبدالله حسین چند سال طول کشید؟ 15 سال؟ 20 سال حدودا طول کشید. این جوانای مثلا 5 سالش یتیمه 25 ساله کجا امام حسین رو یاری کنن؟ گوشم چیه؟ موقع عمل امتحانا یه جوری سخت گرفته میشه، همه میبرن، کار خداستا در تاریخ چیکار کرده؟ همین کار کرده. کی نبریده تو امتحان سخت؟ نه آقا انشالله امتحانای زمان ظهور راحته، چیزی نیست، انشالله راحته، انشالله ماشالله. انقدر نگو به خودت دلخوشی بده، روایات به ما اینجوری نفرمودن، سنت الهی اینجوری نیست، حکومتی میخوای تشکیل بده که تا روز قیامت باقی بمونه، مولا درزش نره، امتحان سختی هست. اجازه میدید من به نمایندگی شما این مطلب رو خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام عرضه بدارم. ای امام حسن، ما طاقت پس دادن امتحانهای عصر ظهور رو نداریم. نداریم، ما شما رو دوست داریم ولی طاقت نداریم. اینجوری که تو تاریخ اونایی که علی رو دیدن بریدن، ما که هیچی هم ندیدیم، باید شما خودتون ما رو یاری کنید. ای امام مثلا ما رو کمکمون کن. ماها ذوق نمی کنیم همچین محافل امام حسین. البته چرا، من تا جلسه عمومی باشه، یعنی مجلس خصوصیه، تا جلسه عمومی باشه شروع میکنیم اون رونقی که هست، الحمدلله باریکالله، نمیدونم خبر تحویل میگه، خود اهل بیت اینجوری هم دیگه، اخلاقشون اینجوری همه رو تحویل میگیرن. نواصل من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی. امام کاظم علیه السلام ظاهرن میفرماین، میفرماین من وصل میکنم، ما وصل میکنیم با کسانی که مستحق وصال ما نیستن، مبادا بی رفیق بمونیم. اهل بیت اینجوری هم خیلی کوتاه میان، ولی گول نخوری یا گول خوردن به اینه که خیال خام آدم پیدا بکنه بگه ما اهلیم. تو مجلس امام حسن که میشه این حرفا رو زد، حالا جای دیگه آدمی نزنه، کربلا اینو نگه، امام حسین اینو نگه، چون 72 نفر آدم پا به کار بودن، انقدر امام حسن به گله های گوسفند 30-40 تایی اشاره کرد، فرمود انقدر آدم داشتم قیام میکردم. امتحان وقتی گرفته میشه، جو علیه اون امتحانه. در از نظر اجتماعی امتحان وقتی گرفته میشه، نقطه ضعف تو دقیقا رو همون امتحانه. از نظر فردی ماها داریم بستر میسازیم، من الان دارم میبینم خدا داره چی کار میکنه. بذار اینا، بذار محکم، بذار حالا، بذار محبت پیدا میکنید؟ بله پیدا کنی. خب سب کنی، حسابتون میرسم. حالا محبت پیدا کنید فعلا. مجلس امام حسین میای، خوش اومدی قربونی من، خوش اومدی، بیا بیا حالا، بیا فعلا، حالا بیا تا بعد حسابتون میرسم. آقا قطعا همه ما تیکه پاره میشیم، نه به خدا قسم، امتحان سخته، نه که همه ما رو قربونی کنن، همه همونو جا نزنیم. اهل عمل در صحنه عمل کم میارن. ببینید صریحا نمونه این روایت از امامان دیگر ما علیه مالاف و تحییت و سنام حسابی نقل شده. اصلا اهل بیت نمیذارن کسی قاطی بکنه. یه نفر پیش یکی از امامان ما اومد گفت آقا من شیعه شما هستم. فرمود چرا آخه بی خود حرف میزنی؟ شیعه سلمان بود، شیعه مقداد بود، شیعه بوذر بود. آقا تو به همین سادگی من شیعه ام؟ گاهی اهل بیت راه نمیدادن، راه نمیداد. آقا میگه من چه اشتباهی کردم؟ فرمود تو گفتی من شیعه ام، دروغ گفتی، بگو من دوست دارم. جدی بودن سر این موضوع. فدای امام حسن قریب بشم که یه دفعه امتحانهای زمانه امام حسن مجتبی علی رغم استعداد همه شیعیان امیرالمومنین بود. شیعیان امیرالمومنین 5 سال کار کردن برای جهاد پای رکاب امیرالمومنین، یه دفعه امام حسن مجتبی رفت صلح کرد، میثم تمار برید. سلیمان ابن سرعت برید، کی باقی مون؟ برو نگاه کن. من فکر نکنم کسی جز امام حسین و ابوالفضل العباس نوجوان 18 ساله، مثلا 17 ساله بگیم 18 ساله و کی مون برای امام حسن. انشالله خدا امتحانهای سخت ازمون نگیره. حالا من یه ترس دیگه هم دارم، اونم حالا بگم دیگه، اشکال نداره، شما هم بترسید، شاید حرفم غلط بود که نترسید. میترسم تو همین دوران غیبت هم امتحانهای سخت رو خدا کم کم شروع کنه، نه زیادم نذاره همچی ظهور مثلا رخ بده. خدا امتحانهای سخت از ما نگیر واقعا. زمان امام سجاد محبین و دوستداران امام سجاد زیاد شدن، تا محبین زیاد شدن یه دفعه یه امتحان فکری، البته امتحان عملی زیاد نیست، نوبت به امام باقر علیه السلام رسید. امام باقر علیه السلام ظاهر علمایی نداشتن، محاسن بسیار کوچیکی داشتن. بعد یه نفر مدعی بود اون زمان برای امامت، یک صاحب به اصطلاح چهره از به ظاهر پرتمطراق معنوی بود، گول می‌خوردن مردم می‌زدن سمت ایشون. همچی که زمان امام رضا حسابی اوج گرفت، علاقه به امام رضا و به امامت و به شیعه گری و اینا، بیا امتحان شیعه رو نگاه کن، حالا باید برن پیروی کنن از یه امام 9 ساله. یه سری از شیعیان بریدن. زمان امام هادی، حالا دیگه امام هادی نمیتونن ببینن امام هادی رو، همچی اومدن عادت کنن. زمان امام حسن عسکری با امامانی که همش تو زندانن و دیده نمیشن و همشون هم جوونن، یه دفعه امام رفت پشت پرده غیبت، حالا امتحان جواب بده. آه خدا اینجوریه وا. ماه رمضون ما باید چکار کنیم؟ بارمونو برای سال ببندیم، برای عمرمون ببندیم. خدا به حق امام حسن مجتبی ما رو در هر امتحانی در آینده، در عصر ظهور، در هنگام ظهور حضرت پیروز و موفق بدار. یه دفعه ای آدم ناغافل میخوره اونجایی که نمیتونه تحت بزنه. اینجوری شدن الان شما حدس میزنی؟ به قرآن قسم اون کسانی که اومدن به امام حسن مجتبی گفتن یا مذل المؤمنین، عین اون من و شما، بهشون میگفتن آقا تو حاضری به امامت اهانت کنی؟ من اهانت کنم؟ من بیجا میکنم اهانت کنم؟
آقا ولی یه دفعه امتحان بدجور بشه کفر آدمو در بیاره، آدم میگه دیگه یه چیزی میگه بالاخره، اینجوری هم نیست چی نگه. لا اله الا الله. در روایات داره فقط مقداد در امتحان فاطمیه هیچ خم به ابرو نیاورد، نبرید. مقداد ته دلش هیچ تکون نخورد. آقا علی چرا شمشیر نمیکشه؟ آقا چرا نمیزنه؟ آقا چقدر صبر؟ آخه بس آقا. هیچ نوشته در روایت که مقداد در حالی که علی رو دستاشو بسته بودن، چشماشو دوخته بود به چشمای امیرالمومنین، قبضه شمشیر دستش، شلوغ میکنن، در میشکنن، چشماش به چشمای علی دوخته است. آقا علی اگه میگی شمشیر بکشم، بکشم. اگه میگی نه، نمیکشم. عقب جلو علی میومد، چشمای آقا نگاه میکرد. تو دلش هم تکون نخورد. حتی بعضی از اصحاب خاص امیرالمومنین تو برخی از نقل ها هست، تو دلشون گفتن چرا آقا از اسم اعظم استفاده نمی کنه آخه این مشکل رو حل کنه. یه دفعی امتحان سخت میشه. من بگم خدا امتحان سخت از ما نگیر. آدم دوست داره الهی آمین بگه ولی مستجاب نمیشه عزیزم. چرا نگیره؟ اون که کار خودشو میکنه، گوشش بده کارم این حرفا نیست. سنتش که تبدیل و تغییر پیدا نمیکنه، تو قرآن هم آورده. خدا ما رو در سخت‌ترین امتحان‌های عصر ظهور موفق بدار. درست مادرها بچه‌هاتون رو امام حسینی بار میارید، یه قرون دوزار فایده نداره، وا دیگه نمیخرن، گذشت اون زمان، کار سخت‌تره. بابا ها از مال شبهناکم پرهیز بکنید، وقت اثر خودشو نخواد در آینده نشون بده. اهل عمل بودن زیر سایه ولایت خیلی به خدا سخت داره. خیلی زراره پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، گفت آقا کاش شما رئیس بودی نه این خلیفه قاسب. خلیفه قاسب ظاهرن در مراسم حج بود، اومده بود با یال و کوپال و اعوان و انصارش رد بشه بره. زراره خوب دلش سوخت، امام صادق باید رئیس عالم باشه نه اون. آقا امام صادق علیه السلام فرمود زراره خواهش میکنم، حالا من میدونیم به تعبیر به زبون خودم ترجمه میکنم دیگه، زراره خواهش میکنم شلوغش نکن، الان دوران راحتی توه، من اگر امام بشم و تو باید شب تا صبح پیش من بشینی برنامه ریزی بکنیم با هم دیگه برای خدمت کردن به مردم، صبح تا شب هم باید بدویی، الان داری راحت زندگی تو میکنی، چه الکی تقاضا نکن که خدا منو امامم یعنی ریاست اجتماعی رو بهم بده، وقت تو میبری. کل جبل راسخ میخواد فداتون بشم. یه راه عرض کردم بنیانها رو قوی کنید، راه دومم عرض کنم که دیگه عرض رو تمام کرده باشم، هم بلا فاصله بعدش دعا میکنیم خدا ما رو در دومی موفق بدارد. اولی انشالله خدا موفق میدارد بدون دعا، ولی دومی خیلی مهمه. دومین کار میدونی چی کار میکنی؟ در امتحانهای عملی، در مقام عمل، تو زندگی فردیت خیلی به خودت سخت بگیر. چرا؟ چون ممکنه بهت سختتر بگیرن. دیدی یه نیروی رزمنده توی پادگان که میره، دیدی از زیر سیم خاردار رد میشه، توی گلو شل سینخیز میره، نمیدونم از بالایی میپره پایین، هی میدوه، هی خستش میکنن. چرا؟ چون میخواد بره جنگ. ممکنه اونجا حادثه سختتر پیش بیاد. باید دوران تمرین، دوران پادگان، دوران آموزش بیشتر به خودت سخت بگیری. تو داری چه سربازی آماده میشی؟ اکثر سربازان حضرت از این جامعه هستن. سرباز داره آماده شو بدوه، به خودش سختی بده. هر کدومتون سختی نمیکشید، برید یه سختی برای خودتون پیدا کنید. یه جایی باید تو زندگی سختی بکشید. چی میکشی الان؟ نری سیگار بکشی، سختی بکش. باید سختی بکشی. الان چه سختی داریم میکشیم؟ یه جایی تو انفاق سختی بکشیم، یه جایی تو تحمل رفیقمون سختی بکشیم. سختی بکش. یه کمی
دل بده به سختی کشیدن، ببین خدا رو چجوری میبینی مقابل خودت. خدا رو بیشتر از هر کسی شفاف خواهی دید. چه کسانی خدا را شفاف میبینن؟ کسانی که آمادن برای سختی کشیدن، وقت میبینه خدا چجوری هی بهش سختی میده، میزنه، اینور میزنه، اینور میزنه، اینور میزنه، یه بار با خانومش میزنه، یه بار با رفیقش میزنه، یه بار با فقرش میزنه، یه بار با مریضی میزنه، میزنه، میزنه. مربیه دیگه، میخواد بدنت صرف بشه، یک مشت اینور میخوابونه، یک مشت اینور میخوابونه، یه دفعه میزنه تو گوشت میخوری زمین، صرف باشن شما میزنه. کیا خدا رو نمیبینن؟ اونایی که فقط دوست دارن خدا رو در محبت کردن میبینن. خدایا به من محبت کن، اینا خدا رو نمیبینن. برای تو وایسا محکم بو خدا بزن، ولی یواش بزن، یا یواش بزن، یا ولی بزن، بزن ببینم من صفر میشم یا نه. هر کی میگه خدا بزن، خدا رو بیشتر میبینه، اما هر کی میگه خدا منو ناز کن، یه سن کور میشه، خدا رو نمیبینه. خدا منو ناز کن، یه مائده به هم بده. هر کی فقط این حرفو به خدا بزنه، با خدا مائده هم بهش بده، خدا رو نمیبینه که مائده رو میبینه. اما عزیز من باید محکم باشی، الان امتحان سختی در میون نیست، خودتو به سختی بنداز. خدایا توفیق به سختی افکندن خودمان را به ما عنایت بفرما. آدم خودشو به سختی بندازه، بره در خونه امام حسن مجتبی چه تحویلی بگیرن، اون موقع خیلی بیشتر تحویل میگیرن. آقا امام حسن مجتبی سفره انداختن، دوست داری بری سر سفره ارتزاق بفرمایی یا دوست داری کمک کنی حضرت رو تو سفره پهن کردن؟ خیلی واقع تفاوت از زمین تا عرش گردونه. من یکی دو تا دعا برای شما بکنم، از طرف شما دعا کنم، اگه قبول نداری الهی آمین نگو. خدا به این مردم پول و ثروت کافی برای انفاق در راه خودت مثل امام حسن مجتبی عنایت بفرما. ببین مثل امام حسن مجتبی، این خود نون خوش بخوری، مردم بشینن حسابی چلو کباب سر سفرت بخورن، تا دیر نشده الهی آمین تو پس بگیر. قبول آقا؟ قبوله؟ پس بگیر. آدم معصیت بکنه تا 7 ساعت قابل توبه ثبت نمیشه. اگه معصیتی انجام بدی گفتی الهی آمین، پس بگیر، استغفرالله. خدا نه، چرا؟ من طاقت اینقدر بذر و بخششو ندارم. خدا به حق امام حسن مجتبی ما رو اهل عمل قرار بده. اونجایی که همه میبرن ماها نبریم، اونجاها مستحکم باشیم. یکمی امروز من سخت گیرانه صحبت کردم، اما امام حسن مجتبی علیه السلام سهل گیرتر از این حرف هست. نقش اجتماعی امام حسن خیلی سخت بود، خوبا بریدن، شیعیان بریدن، اما نقش فردی امام حسن مجتبی علیه السلام، یکی از رفقای امام حسن، رفقا نه، یه بنده خدایی، آقا امام حسن مجتبی توی خانه کعبه معتکف بودن در یکی از اعتکافهای خودشون، اومد گفت ای امام حسن این دم صفا رو نگاه کن، دم کوه صفا، تپه صفا، اونجا طلبکارای من واسن دیگه به مهلت نمیدن، من اینجا برم بیرون یقه منو گرفتن، ندارم بدم. آقا فرمود که خب ازشون مهلت بگیر. گفت آقا مهلت نمیگیرم، باید آدماش اومده اینجا، مهلت نمیدن، من چیکار کنم؟ تمنا کرد. آقا فرمود من حالا اینجا معتکفم، پول خونه است آخه، اینجا که باید برم بیارم بهت بدم اینا. گفت آقا ببین پول تو خونه است، آبروی تو که اینجا هست، بیا آبرو تو مایه بذار. تا اینو گفت امام حسن بلند شد، اومد از حد مسجد عبور کرد، خودشو رسون به کوه صفا، گفت بیاد شما طلبکار فلانی هستید؟ گفتن آره. فرمود بدهی این بنده خدا به گردن حسن ابن علی قبوله؟ اون طرف طلبکار به یاراش گفت طلب خودمون رو گرفتید، برگرد. برگشت به امام حسن مجتبی گفت آقا ممنونتم، آبرو گره گذاشتی، منو نجاتم دادی. ابن عباس رسید گفت امام حسن
آخه اعتکاف جد تو پدر تو اینجوری عمل نمی کرد، از حد چیز مسجد اومدید بیرون، معتکف نباید خارج بشه از مسجد. فرمود گره باز کردن از کار یه مؤمن از چندین هزار اعتکاف اینجوری ثوابش بیشتره. یک گرفتار در خونه ما زده، امام حسن ما گرفتاری اومدیم در خونت. البته لا اله الا الله، آدم میره مشهد امام رضا، میگه امام رضا اومدیم در خانت رو در میزنیم، بالاخره اونجا دری هست، دیواری هست، اما بری خانه امام حسن مجتبی با یه بیابان مواجه میشی. انگار امام حسن مجتبی علیه السلام با در و دیوار اصلا مخالفت اومدینه. خاطره خوبی از در و دیوار آقا نداره. قربون خونت برام که نه در داره نه دیوار.
ما گداییم در خونت اومدیم، چی میخواییم امروز ما ازت؟ بگید آقا من شکایت، از من نه شکایت نکنیم، من بیچارم، من خاک پای شمام، حرفای من شکایت کنیم. بگید آقا امام حسن ما دل خوش داشتیم به محبت تو، این بچه طلبه اومد یک راست ما رو ترسوند، ما حالا داریم میترسیم از این که مبادا مقابل امام زمانمون وایسیم. امام حسن اینجوریه، دوستانت به تو بد گفتن، خاک به سر من، نکنه منم جز به دوستا اینجوری بشم. بگو آقا من میترسم، آقا امام حسن من میترسم. تو رو خدا برید در خونه امام حسن بگید آقا من میترسم، محکم ما رو در خونه خودت تربیت کن. من نمیخوام من روزه که نخوندم تا حالا، که شما چرا گریه میکنین؟ یا کسی نگه اینا روز جشنم روزه خوندن، نه بابا حال خوش توه، تو وضعت خرابه. بگو امام حسن منو تربیت کن اونجوری که قاسم تو تربیت کردی، اونجوری که عبدالله رو تربیت کردی، گفت والله لا افارق و امی، اونجوری منو تربیت کن برا حسینی که خواهد آمد. اینجوری روز میلاد امام حسن مجتبی است. من که تا حالا روزه نخوندم، اما الان میخوام به یه روزه اشاره کنم. آقا دیدید مردم چجوری تو این جمعه ها یبن الحسن یبن الحسن میگن؟ تو کربلای ناله یبن الحسنی وفا شده بود برا قاسم. وقتی بدن قاسم رو به خیام آوردن، یبن الحسن کربلا بود. یه یبن الحسن نوجوان 13 ساله، ماه پاره، ناز نازنین. امام حسن قوقا کردی تو کربلا، خودت نبودی ولی گل کربلا مال تو بود. ای امام حسن ما رو مثل قاسم تربیت کن. ای امام حسن قاسم شهادت طلب بود، لا اله الا الله. بذارید من روزه‌شو فردا بخونم، امروز دلم نمیاد. میلاد امام حسن مجتبی‌ست، امام حسین ناراحت میشه، دل داداششو کسی برنجونه. بذارید امام حسن رو یاد کربلا نندازیم. فردا انشالله اگه یادمون بود من میبرم به کربلا، بریم پیش قاسم ابن الحسن. امام حسن خیلی عزیزه، محبتتون رو زیاد کنید، امروز به دل خودتون مراجعه کنید. شادی امروز یا نه؟ بگو من امروز تو پوست خودم نمی گنجم. چرا؟ بگو امروز اولین پسر فاطمه و علی به دنیا اومده، اولین نوه پیغمبر، نوزاد رو دادن دست پیغمبر، لباشو می بوستید، چقدر خوشحال شده بود. گل پسر نازنین من تو خونه همه لبخند، امروز تو خونه از زهرا همه لبخند می زنن. حتی با میلاد امام حسین هم قصه فرق می کنه که همه گریه می کردن. فرق می کنه. محبت رو زیاد کن، انقدر زیاد کن که اون لحظات حساس نبری، از خودت انتظار داشته باش. امروز رفتی خونه اخلاقت خیلی ناز، خیلی ماه، خیلی قشنگ. بابا بچه‌ت بگه چی شده، خانومت بگه چی شده، موفقیتی در پی بوده، نمیدونم چی شده، خبر خوشی بده، بگو امروز یه خبر خوش دارم عجیب. امروز گل پسر فاطمه زهرا تو بغل علی تقدیم شده پیغمبر. این خانواده اولین فرزندشون به دنیا اومد. فرزند اول خیلی شیرینه، قربانی باید براش داد. امام امیر المؤمنین مردم مدینه وادارش کردن به سور دادن، افطار یه سور حسابی داد. در میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ اختلافی نیست، در اکثر موالید ائمه هدا حتی میلاد امام حسین علیه السلام یه اختلافی تو روایت هست، سوم شعبان یا پنجم شعبان، اما در میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ اختلافی نیست. امیرالمومنین یه سور داد، امشب یه افطاری داد. درسته؟ توی نجف میدونید چی کار میکنن؟ شب نیمه ماه رمضان مردم تو نجف اشرف عادتشون شیعیان، گداها میرن قاشق زنی، کاسه و قاشق برمیدارن میرن در خونه علما، در خونه شیعیان در میزنن. یه عبارتی میگن به عربی اگه یادم بیاد خوبه، میگن که اگر حسن ابن علی به دنیا نیومده بود ما در خونه شما نمی اومدیم. عبارت عربی قشنگی دارن. میرن و علما هم فقرا رو امشب آباد میکنن. ای امام حسن امروز ما رو آباد میکن، اومدیم در خونه، در خونه کریمه اهل بیت، هر چی میخوای به ما عنایت کنی به حضرت معصومه بده، دل ما رو به دست بیاره، امروز با دل شاد از در خانت به خانه هامون برگردیم. امام حسن نصف ماه رمضان گذشت. یه حاجت دیگه بگم عزیز دلمون هستن، یه ذکر امام حسن میچسبه ها، همچی تو هم ناله بزنی نورش بیشتره. ای امام حسن یه حاجت کوچولوی دیگه هم دارم برای شما کوچولوی. ای امام حسن نصف ماه رمضان گذشت، هیچ غلطی نکردم، شبای قبل داره نزدیک میشه، هیچ کاری نکردم، هرچی گفتم آدم بشم، گشنگی بکشم، قرآن بخونم، مثلا عوض نشدم همونم. این ماه رمضان منو به کرم خودت امام حسن نورانی کن. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو در سخت‌ترین امتحان‌های عصر و ظهور موفق و معید بدار. صلوات خطر فرمید.
روشن گشت امروز چشم روز داران، پیدا ماه زهرا شد در ماه قرآن، گل به چمن آمده است ای حسن جانم، گل به چمن آمده است ای نگار من آمده است.
همونطور که میری جواب بده،
عید حسن آمده است، آنم خوش آمدی خوش آمدی ای حسن جان، خوش آمدی خوش
گله که نمیخواد ازت بکنه فاطمه زهرا، همونطور که برای پسر دومش عزاداریا عزاداریا نوه ها سرود ها رو دادی، وقتم گذشت حاجا هم فرمودن خواستیم دعا کنن.
امروز ملک هستی جنات و نعیم است، برگو سائلان را میلاد کریم است، من هم اسیر موی تو سر خوشم از سبوی تو، منم گدای کوی تو، دستم بود به سوی تو، جانم خوش آمدی خوش آمدی ای حسن جانم، خوش پیدا از جمالش باشد حسن سرمد، روی ماه او را میبوسد محمد، روی ماه او را میبوسد محمد، آمد سر به خوش خرام، ای 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 به بشد ما تمام روشنی ماه سیا نام تو بهترین کلام خوش آمدی خوش آمدی ای حسن جانم خوش آمدی باشد قبله ما روی دل نوازش صف بست ملائک گرد مهد نازش روح کرم معنی جا ای حسن به پای او گل به سجود آمده بوی مشکو خوش آمدی خوش آمدی ای حسن جانم خوش آمدی
همه بچه‌ها رو که بغل می‌کنن، نوزاد رو صورتش می‌بوسن، بعضیا میگن از گل نازک‌تره، خیلی دوست ندارید بهش. اما میگوین امروز پیغمبر لباشو بوسید. نمی‌دونم چرا، یه رازی در این بوسه نهفته بود. اون آخر کار رو دید. همه اول کار رو می‌بینن، اون آخر کار رو دید. میگوین بعضیا هم سوال کردن که چرا انقدر شما این لبا رو می‌بوسی هر وقت می‌بینیش؟ نقل کردن که همون لبها یک روز به خون آغشته میشوند. پس چرا حسین رو زیر گلوش رو میبوسی؟ فرمود من برای اون خنجرها و شمشیرها جا اونا رو دارم میبوسم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسمک الاعظم بالحسن و الحسین یا الله به حرمت نام امام حسن دست هامون ناامید مگردان به حرمت نام امام حسن جواز ورود به شبای قدر رو به ما با معرفت مرحمت فرما مسلمانای لبنان ایران افغانستان پیروز بگردان باز هم اهانت به پیامبر اکرم ای خدای پیامبر رحمت دستهای توطئه گر را کوتاه بگردان توطئه هاشون رو به خودشون باز بگردان روح ما و ارواح شهدا شاد گردان رهبر معظم انقلاب یاری فرما سلام و تبریک من به محضر ولیت صاحب الزمان ابلاغ فرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان سلام علیک یا رسول الله سلام علیک یا نبی الله سلام علیک یا محمد ابن عبدالله سلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول الله سلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا صالح المهدي يا حجة الله يا بقية الله أجل الله زعلا فرجا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر وعلى الأرواح التي هلت بجوارك ورحمة الله وبركاته
مؤسسه عصر بیان معنوی آدرس فروشگاه تهران میدان انقلاب ضلع شمال شرقی پاساژ نبوت دفتر پیشگامان تلفن تماس 66 49 12 02 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20